ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. روز پنجشنبه اعتصابات سراسری در پیشتر شهرهای ایران ادامه یافت. خانواده پویا بختیاری در حبس خانگی قرار گرفتند. عفو بین الملل میگوید ایران به دنبال صدور 21 حکم اعدام برای معترضان است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده از بوکان نشان می‌دهد که نیروهای حکومتی با بستن جاده منتهی به مراسم خاکسپاری سالار مجاور از جان باختگان اعتراضات شب گذشته در این شهر به روی مردم آتش گشودند. تصاویر دیگری از بوکان نشان می‌دهد که با وجود تیراندازی‌های ممتد ماموران، معترضان وارد ساختمان شهرداری این شهر شده و کاغذهای اداری شهرداری را به بیرون از پنجره‌ها پرتاب کردند. همچنین وضعیت در سنندج بسیار متشنج گزارش می‌شود و حاکی از برخورد شدید و تیراندازی ماموران به سوی مردم و به آتش کشیده شدن خودروهای نهادهای مرتبط با سرکوب اعتراضات از سوی معترضان است. مسدود کردن جاده سقزبانه توسط سوگواران قتل دانیال پابندی، نوجوانی که شب گذشته با شلیک ماموران در سقز جان باخت، و بستن خیابان‌ها با برپایی آتش در شهر سرابله از توابع ایلام از دیگر تحولاتی است که در غرب کشور در جریان است. در لنگرود در استان گیلان، ماموران مادر و پدر و برادر پژمان قلی‌پور از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 را بازداشت کرده و با ضبط گوشی‌های آنان از سوی این خانواده پیام‌هایی با مضمون لغو مراسم سالگرد پژمان قلی‌پور منتشر می‌کنند. در همین حال نیروهای حکومتی راه‌های منتهی به محل خاکسپاری پژمان قلی‌پور را بستند. خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی و قطع اینترنت خطوط تلفن همراه تمام اعضای خانواده خود همزمان با سومین سالگرد کشته شدن برادرش خبر می‌دهد. منا بختیاری روز پنجشنبه خبر داد که دایی او اشکان شیرپیشه به همراه همسرش عصر 25 آبان بازداشت شده است. پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 1398 با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در کرج کشته شد. میلاد خوشکام، جوان 27 ساله شیرازی که به گفته خانواده‌اش در اعتراضات اخیر حضوری فعال داشت و به عکاسی و فیلمبرداری از درگیری‌ها می‌پرداخت، در تاریخ 16 آبان ناپدید شد و پس از 6 روز پیکر متلاشی شده او توسط ماموران امنیتی به خانواده‌اش تحویل داده شد. نیروهای امنیتی به خانواده او گفتند که میلاد خودش را از پل به پایین پرتاب کرده است. پروانه وحیدمنش در گفتگو با فریبا راد از بستگان نزدیک میلاد جزئیات پیدا شدن جسد میلاد و خاکسپاری او را جویا شده است.
میلاد جوان 27 ساله بود که مانند تمامی جوانان دنبال آزادی رفاه برای مردمش بود. او تا قبل از 16 آبان که ناپدید شد در اکثر تظاهرات شرکت میکرده، فیلم میگرفته، عکس میگرفته و همه اونها در موبایلش هستش. موبایلی که هنوز در دست نیروهای سرکوبگر رژیم و به خانوادش تحویل نداد. میلاد یه شرکت موبایل فروشی کار میکرد، یه دونه خواهر داره و با مادرش زندگی میکرد. میلاد 15 آبان حوالی ساعت 8 شب با موتورسیکلتش و در حالی که موبایل و کارت شناساییش هم همراه داشته از خونه خارج میشه. شب به خونه برنمیگرده. مادرش با تصور این به اینکه دوستاش به باقی خارج از شهر شیراز رفتن و اونجا موبایل آنتن نمیده پیگیر نمیشه. روز بعد هم زنگ میزنه، موبایل به میلاد خاموشه و نگران میشه، تا اینکه 22 آبان با تلفن خود میلاد تلفن میلاد روشن میشه، با خود تلفن میلاد به خانواده زنگ میزنن و میگن که برای شناسایی جسدش به پزشک قانونی بیان. اونها میلاد رو با جسد متلاشی شده میبینن. معمولا سرکوبگر رژیم به اونها میگن که میلاد خودشو از یه پلی خارج از شهر شیراز پرت کرده و کشته شده. بعد هنوز جسد رو به خانواده تحویل ندادن و علی‌رغم اصرار پزشک قانونی که نمیخواسته به خواسته اونا مبنی بر خودکشی تن بده، ناچار میشه که در برگه دفنش بنویسه خودکشی کرده. به خانواده هم گفته شده که خبررسانی نکنین و ما مجبور شدیم که بعد از خاکسپاری و بعد از اینکه جسد رو تحویل گرفتیم جریان رو رسانه‌ای کنیم.
خانم راد، خانواده میلاد چه پیگیری هایی رو کردن در مورد اینکه متوجه بشند چه اتفاقی برای میلاد در شب حادثه افتاده؟
سوال خانوادهش اینه که چرا 6 روز در حالی که موبایل و کارت شناساییش رو باهاش داشتن، باهاش بودش، چرا اینا رو در بی‌خبری قرار دادن؟ این مدت میلاد کجا بود؟ چه بلای سرش آوردن؟ این 6 روز بر میلاد چی گذشت؟ چرا مجبور شدن که جریان نیکا رو در موردش تکرار کنن؟ آیا قبل از اینکه از پل پرتش کنن کشته شده بود؟ این همه سوالهایی که خانواده هنوز جوابش رو پیدا نکردن و دنبال پیدا کردن جوابش هستن و امیدوارم که بعد از خاکسپاری میلاد بتونن به این سوالها به شکلی جوابش رو پیدا کنن و ما بتونیم پیگیر بشیم، از دوستان و رفیقاش بتونیم پیگیر این جریان بشیم و یک سری از این نکته های نامعلوم برامون معلوم بشه.
گفتگو شنیدید از همکارم پروانه وحیدمنش با فریبا راد از بستگان میلاد خوشکام، از کشته شدگان اخیر اعتراضات سراسری ایران.
شنبه ها 5 تا 7 زنده از رادیو فردا.
اعلام نامزدی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده آمریکا برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تنها 1 هفته پس از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در این کشور بار دیگر او را به موضوع روز رسانه‌های آمریکا تبدیل کرده است. بیشتر بشنویم از فهیمه خسرهدری.
720 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در این میان دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده با اعلام نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 رسما دوره تازه رقابت‌های انتخاباتی در این کشور را کلید زده است.
Ladies and gentlemen, distinguished guests.
خانم ها، آقایان، مهمانان ارجمند و همشهری های عزیزم، بازگشت آمریکا همین الان آغاز می شود.
America's comeback starts right now.
آقای ترامپ که در جمع هواداران خود و در اقامتگاه شخصیش در مارالاگای فلوریدا اعلام نامزدی می کرد، با انتقاد شدید از سیاست های دولت جو بایدن گفت: ما اینجا هستیم که اعلام کنیم این راهش نیست.
But we are here tonight to declare that it does not have to be this way. Does not have to be this way.
دونالد ترامپ برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو عجله داشت. شاید حتی بیش از اعضای خانواده‌اش، از جمله دخترش ایوانکا که اعلام کرد عاشق پدرش است، اما در این دوره از رقابت‌ها همراه او نخواهد بود و می‌خواهد از سیاست فاصله بگیرد. ترامپ حتی در جریان رقابت‌های انتخابات میان دوره‌ای نه رسماً و عملاً اما با کنایه و در ابهام از نامزدی خود در سال 2024 خبر می‌داد. شتاب او البته مورد تایید مشاورانش نبود. حمید اکبری، استاد پیشین دانشگاه ایلینوی شیکاگو،
خودش گفته بود تا هفته قبل در اصل میخواست این اعلام ریاست جمهوری رو ماها پیش انجام بده که مشاوران نزدیکش قانعش کردن که صبر بکنه تا نتیجه انتخابات میاندوری 2022 مشخص بشود. البته امیدواری بود که ایشون در اصل به ما یک آدم پیروزمند از انتخابات 2022 بیرون بیاد و کاندیداهایی که معرفی کرده بود موفق بشن، رقبای دموکرات خودشون شکست بدن. خب این اتفاق نیفتاد و آقای ترامپ تصمیم گرفت باز هم علی‌رغم اینکه توصیه بهش شده بود که صبر بکنه تا نتیجه انتخابات سنای آمریکا در جورجیا هم مشخص بشه، ولی دیگر تصمیم گرفت اعلام نامزدی خودش رو بکنه.
رقیب احتمالی دموکرات آقای ترامپ که جو بایدن رئیس جمهوری حال حاضر آمریکا باشد، هنوز اعلام نامزدی نکرده. او گفته تصمیم برای اعلام نامزدیش تصمیمی خانوادگی است. دلیل شتاب ترامپ اما چه بود؟
ایشون به هر صورت به این حالت تهاجمی وارد شده که زودتر از رقبای خودش، به عنوان مثال نزدیکترین رقیبش که در حال حاضر وجود داره از نظرسنجی‌های عمومی آقای دوسانتیس که فرماندار فلوریدا هست، خواست زودتر از همه اعلام نامزدی ریاست جمهوری بکنه برای حزب جمهوری خواه که بتواند یارکشی کنه و دیگران رو برحذر کنه از اینکه وارد میدان بشوند و علیه او فعالیت بکنه.
دونالد ترامپ که در سال 2020 کاخ سفید را به رقیب دموکرات خود واگذار کرد، نتایج انتخابات آن سال را غیر قابل قبول و تقلبی خواند. طرفداران او هنوز همین ادعا را تکرار می‌کنند.
He deserves another shot. The second election was rigged from
اون شایسته یه فرصت دیگه است. در دومین انتخابات تقلب شد.
You really believe that?
Of course I believe it. Have you seen all of the fraud?
البته که باور دارم. این همه تقلب که در انتخابات آریزونا اتفاق افتاد رو دیدید؟ ببینید همین حالا چه اتفاقهایی داره میفته.
پرونده های باز اقتصادی علیه ترامپ و اتهاماتی که در ماجرای حمله طرفداران او به کنگره آمریکا به او وارد شد، بسیاری از مخالفان او را وامی دارد تا بپرسند آیا او منع قانونی برای اعلام نامزدی خود ندارد. حمید اکبری، پژوهشگر سیاسی، پاسخ میدهد.
محدودیتی از نقطه نظر این که اگر کسی تحت تعقیب قانونی باشه، ولی حتی اگر محکوم شده باشه، به اصطلاح در فرض کنید که مجازاتش رو انجام داده باشه و زندانش رو کشیده باشه، بیرون آمده باشه، قانونی به اون صورت وجود نداره که جلوگیری بکنه از حضور افراد به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری یا کاندیدای حتی مجلس و جاهای دیگر، چون در واقع این میشود امر سیاسی. مردم میبایستی تصمیم بگیرن به صورت آزاد و آزادانه که چه کسی رو میخواهند که رئیس جمهورشون. اساس این است که آقای ترامپ در حال حاضر مورد محاکمه مستقیمی بر اثر تمام این ایراداتی که براش وجود داره و تشویقی که کرد در مورد ژانویه 6 2021، مثلا نوعی تشویق برای یه نوع کودتا بود و جلوگیری از انتقال قانونی قدرت بود، هنوز نه مورد محاکمه مستقیم قرار گرفته و نه محکوم شده. ایشون اگر وقتی که به اصطلاح مورد محاکمه قرار گرفت، اگر در مجلس سنا محکوم میشد با 60 رأی سناتورها، دیگر نمیتوانست به عنوان رئیس جمهور جلو بیاد، ولی اون اتفاق نیفتاد و محاکمه های دیگر هم صورت نگرفته. در نتیجه هیچ گونه مانع قانونی ندارد برای اینکه وارد عرصه سیاست برای نامزدی ریاست جمهوری بشه.
دونالد ترامپ تنها یک هفته پس از انتخابات میان دوره آمریکا نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. در انتخابات میان دوره آمریکا به رغم پیش بینی ها جمهوری خواهان موفق نشدند موج قرمزی را که برای کنترل تمام و کمال نهاد قانونگذاری آمریکا وعده میدادند به نمایش بگذارند و کنترل سنای آمریکا همچنان در اختیار حزب دموکرات باقی مانده است. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
مقام های اوکراینی روز پنجشنبه از حمله گسترده موشکی روسیه به تأسیسات تولید گاز طبیعی در اوکراین و همزمان پرتاب موشک به چندین شهر این کشور خبر دادند. بنابر گزارش ها صدای انفجار حملات موشکی شبانه در کیف، پایتخت اوکراین و در بندر اودسا در جنوب و شهر دنیپرو در مرکز این کشور شنیده شد و این حملات چندین کشته و زخمی در میان غیر نظامیان بر جای گذاشته است. در همین حال روز پنجشنبه موسکو با انتقاد از پیش شرط‌های کیف برای مذاکرات احتمالی صلح از واشنگتن خواست تا اوکراین را به سمت انجام مذاکره صلح سوق دهد. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در یک تماس کوتاه با خبرنگاران گفت که به باور او ایالات متحده می‌تواند نگرانی‌های روسیه را در نظر بگیرد و در صورت تمایل کیف را تشویق کند که به میز مذاکره بازگردد. به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. بعد از این میتونید شنونده برنامه ایستگاه فردا به تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید.